اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. صدق الله العلي العظيم.
على محمد وعلى محمد وأجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان شرکت کننده در جلسه و نشست امروز و همچنین عرض تبریک به مناسبت ایام با سعادت دهه کرامت میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنیم و پیشا پیش میلاد امام رضا علیه السلام رو و دهه کرامت رو. خب ما امروز به عنوان آخرین نشست از سلسله نشست های علمی قرآن و انتخابات در خدمت همه عزیزه بزرگوار هستیم. خب همجور که مستحضر هستید جمعه همین هفته چند روز آینده جمعه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری و همچنین انتخابات 6 دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و برخی انتخابات میان دوره‌ای در بعضی از حوزه‌های انتخابی در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. همونجور که مستحضر هستید دغدغه‌ای که الان مد نظر دوستان هست. خب بحث حضور و مشارکت حداکثری مردم از یک طرف، انتخاب اسلحه از یک طرف، و بحث های مناظرات انتخاباتی رو هم که شاهد هستیم و تبلیغات رو. خب دفتر تبلیغات اسلامی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآنش با میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن و همچنین اداره همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نظر گرفتن سلسله نشست های رو به عنوان نشست های علمی قرآن و انتخابات برگزار کنن که ما 5 نشست رو برگزار کردیم و امروز آخرین نشست رو در خدمت عزیزه بزرگوار هستیم. ما موضوعاتی با عنوان جایگاه انتخابات در حقوق متقابل مردم و حکومت رو آقای کوثری در خدمتشون بودیم ارائه دادن، قرآن و ضرورت شرکت در انتخابات رو آقای عیسی‌زاده ازشون بهره بردیم، قرآن و فلسفه حضور سیاسی مردم در انتخابات رو از جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لجزایی ریاست محترم پژوهشگاه بهره گرفتیم، بحث قرآن و شاخصهای مدیر اسلحه رو هم آقای یوسف مقدم رئیس محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ارائه دادن، و بحث رابطه انتخابات و شورا در قرآن کریم رو از محضر جناب آقای دکتر بهروزی لگ استفاده کردیم. خب امروز آخرین نشست از سلسله نشست ها رو برگزار میکنیم با عنوان اخلاق انتخاباتی با الهام از قرآن کریم، که در این نشست امروز بهره میبریم از بیانات سرور عزیز و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسینی رامندی که در خدمتشون هستیم با ارائه این بحث. قبل از اینکه بهره ببریم از بیانات جناب آقای دکتر، ما این نکته رو بگم خدمت دوستان، اگر کسی از دوستان سوالی، بحثی، نقدی در مورد محتوای نشست داشتن، حالا یا در پایان ارائه جناب آقای حسینی مطرح بفرمایید به صورت صوتی و یا به صورت مکتوب بیان کنن در همین گفتگوی عمومی، تا استاد پاسخگوی به این سوالات و بحث‌های دوستان باشه. خب به استقبال سخنان جناب آقای حسینی رامندی میریم در قالب موضوع اخلاق انتخاباتی با الهام از قرآن کریم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.
اخلاق انتخاباتی باید اون چه که میتونه بر به گفتگوهای ما باشه و میتونه کمک بکنه برایند انتخاب ما به این ویژگی ها بسیار نظر نیامده به صورت می پردازن از بیان میکنه و در متن تا به تدریج و متناسب میتونه بکنه دیالوگ قرآن گفتمان های آموزان حالت میکنه راه نمایی علمی به مفهوم رایج و مصطلح بشری نیست. ویژگی هایی رو که ما مدول تدریجی ازش یاد میکنیم طرف دیگه ای پشتش هست و تعیین شده بعد از اون برای تحقق اون هدف خداوند قرآن رو به تدریج نازل کرد و تشکیل که اهل کتاب عامل نازل نشده مشهوره و بهش اشاره شده آب‌های غیر از قرآن آسمانی غیر از قرآن دفعی و یک پارچه و همه اون آموزه‌هاش با هم در یک مصحف و در یک لوح انبیاء راه شده و نازل شده، اما قرآن در یک بازه زمانی 23 ساله به تدریج گاهی فترتی رخ می داده، گاهی آیات پی در پی نازل می شده. تقریبا بنابر قول مشهور موضوع آیات معطوف است به حادثه ها و رخدادها و تحلیل هایی که اون حادثه اقتضا می کنه، ابهام ایجاد می شه، پرسشی تو ذهن ها دوانه می زنه. خداوند با نزول آیات مربوط به اون حادثه، اون حادثه رو تبیین میکنه و وظایف مسلمان ها رو و مردم رو در قبال اون حادثه و حادثه های مشابه معلوم میکنه و تعیین میکنه. باشه یک سوال دیگه هم پیش میاد، اگر قرار باشه یک متنی با این ویژگی ها شکل بگیره و در متن حادثه ها رقم بخوره و تدوین بشه، طبیعتاً اون انسجام یک متن علمی رو نخواهد داشت. انسجام و ویژگی های تعلیمی رو که فصل بندی میشه و خیل فصل ها، بخش ها و گفتار ها جاسازی میشن و مهندسی میشن، این ویژگی رو ندارد. از نکته هایی که ذیل این بحث من لازم بهش اشاره بکنم و مقدمه و بیان این نکته عرض کردم این هستش که قرآن یک متن آسیب شناسیه، یعنی وقتی حادثه ها قرار است اصول اخلاقی بیان بشه، نکته ها و مبانی و قواعد و روش های اخلاق مداری بیان بشه، طبیعتا ما شخصیت های قرآنی رو در موردشون گزارش میکنیم، از موسی رو بیان میکنیم، از فرعون مطالب رو گزارش میکنیم، کاملا یک متن توی یک گفتمان کاملا سیاسی، یک گفتمان واقعی و بدون صحنه آرایی و تزیین و تصویرگری یک واقعیتی گزارش میشه. بعد در متن این گفتمان و دیالوگ خداوند متعال خصیصه های موسی رو بیان میکنه، لیست فضایل اخلاقی، از جسارتش، از شجاعتش، از قرآن مداریش، از وحی محوریش، از مادش به خدا انما ی ربی. وقتی ما میخواییم فضیلت های قرآن مدار رو، قرآن بنیان رو احصا بکنیم و لیست بکنیم، باید بریم سراغ شخصیت هایی که در متن و در قرآن حوادث تاریخی داره ازشون قرآن گزارش میکنه. در دل این گزارش های تاریخی این ویژگی ها رو استیاد بکنیم، همچنین که رذیلت های اخلاقی رو هم همینجوری ما بعد از قرآن کشف بکنیم و احصا و شمارش بکنیم. فرعون رو میگه و قارون رو توصیف میکنه و خصیصه های اونها رو بیان میکنه. شرک رو نه از اونجا
شرک رو وقتی خداوند متعال معرفی میکنه مفهوم اخلاقی، وقتی ایمان رو ازش گزارش میکنه فقط به عنوان یک مفهوم اخلاقی نداره بررسی و توجه قرار نمیده، بلکه میاد آثار روانشناختی مشرکان رو و یا مؤمنان رو در قالب یک گزاره تاریخی توصیف میکنه و دراره میکنه. مثلا میفرمد من یشرک بالله فکأنما خر من السما، کسی که شرک به خدا میورزه از جهت شخصیتی، از جهت روانشناختی پر از التهابه، پر از تشویشه، پر از نگرانی و استراقه، مثل آدمی که از یک بلندی پرت شده و در معرض سقوطه. این ویژگیه که برای مشکل میگه. در این حال ما میتونیم این از این گزاره تاریخی، از این ویژگی که برای یک انسان مشرک در یک برهه تاریخی خداوند بازگو کرده، او رو تنقیه منات بکنیم، بعد بگیم که شرک این خصیصشه. وقتی از شخصیت های اقرار و نیکان یاد میکنه، باز هم خود بر رو بررسی نمیکنه، تبیین نمیکنه، بلکه ابرار رو از اون جهت که یک سری آدم هایی هستن تو متن تاریخ حضور دارن و ویژگی هایی دارن، و باز هم میبینیم که باز هم با روی کرده آسیب شناسانه، یعنی نشون میده اونهایی که مبتلا به شرک شدن تو طول تاریخ چه وضعیتی دارن. بعد توی چنین شرایطی خداوند متعال توصیه میکنه که علاوه دکه الله تطمئن کنون، شما باید برای آرامش به ذکر رو بیارید، به توجه و تذکر نسبت به خداوند و قیامت و مظاهر ذکر انس بگیرید، و اگر میخواهید از التهاب و استراب و یأس و بحران روحی آسوده بشید و خلاص بشید، باید برید از شرک سینتون رو تطهیر بکنید، رفتارتون رو، گفتارتون رو، منشتون، کنش و واکنشاتون رو از حقیقت پلیدی به اسم از واقعیت پلید نکاتی توجه و تنبه بدم دوستان رو. و اون میشه ما وقتی از ویژگی های کاندیدای اصله حرف میزنیم، از اخلاق بدونیم که چه پارادایم و تو چه جغرافی باید این نکات و این ویژگی ها رو از قرآن و در قرآن استیاد بکنیم. من به چند تا عنوان هم بسنده می کنم و بعد از اون وارد بحث اصلی، یعنی شاخص های البته برخی از شاخصهای قرآنی کاندیدای اصلح رو بهش میپردازم به مقداری که زمان به ما اجازه بده توضیح میدم و شرح و بسط میدم این ویژگی ها رو. چند تا عنوان رو من بهش بپردازم. به نظرم انتخاب اصلح باید نشانه ها و اشاره های رو ما در قرآن فراتر از اون کلیات، گاهی ما وقتی میخواییم در مورد یک انسان خوب صحبت بکنیم یک سری ویژگی های روتین و واقع بینانه رو هم بهش اشاره میکنیم، صداقت داشته باشد، امانت دار باشد، جسارت داشته باشد و کلکسیونی از ویژگی ها رو لیست میکنیم و ارائه میکنیم. اما به نظر میرسه که باید وقتی ما قرآن رو به عنوان یک متن دقیق هدایتگر، یک متن بسیار لطیف و تأثیرگذار در فرایند هدایت و تربیت ازش یاد میکنیم، این متن باید توصیه های اخلاقیش و راهبرد های تربیتی و هدایتیش متناسب با شأن خدا، متناسب با علم خدا، متناسب با رأفت و رحمت و قدرت خدا در تراز بسیار بالاتری از اون نکات کلی عرضه بشه و بیان بشه. به همین دلیل بنده این نکته رو بهش اشاره کردم که ما در قرآن باید دنبال علاوه بر اون نکته های کلی و قواعد و اصول و شاخص های کلی دنبال نشانه ها و اشاره ها هم باشیم. به بعضی از موارد بنده توی اون مرحله‌ای که ویژگی های کاندید اصلح رو میگم و شاخص های اخلاقی انتخاباتی رو بهش اشاره میکنم، به این نشانه ها و اشاره ها که مقصود من اون گزاره های قرآنی که به صورت دقیق تر شاخص های نماینده برتر رو و کاندیدای برتر رو به تعبیر حالا مصطلح و رایج فضای سیاسی خودمون اصلح رو بیان میکنه. نکته دوم به نظرم اینم حائز اهمیته، ما تلقی مبسوطی از این جایگاه نداریم، یعنی جایگاه ریاست جمهوری یک جایگاه بسیار ویژه‌ایه. من برای که تلقی رو کمی ملموس‌تر بکنم و این نکته ای رو که برام حائز اهمیت فهم‌پذیرتر بکنم یه مثالی رو عرض می‌کنم. یه دختر خانومی ازدواج کرده، شیفته همسرشه، بعد یه وقتی برای اینکه حسن نیتش رو و وفاداریش رو به شوهرش بیان بکنه میگه که من ازم میگذرم و مهریه تو رو دارم، مهریه رو برای چی میخوام؟ بعد پدرش متوجه میشه که این خانم یا احتمال میده که تصور روشنی از حجم گذشتش نداره، نمیدونه که از چی میخواد گذر بکنه. بهش میگه دخترم اجازه بده فردا این کار رو بکن، فردا به من اجازه بده، بعد فردا میتونی مهریت رو ببخشی. پدر تاجر پیشه بوده و هوشمند بوده و بسیار نکته سنج، میره تمام اون چه که تحت عنوان اون مبلغی که مهریه اون دختر بوده به صورت پول نقد با یه حجم زیاد نقد میکنه و میاره در نگاه دخترش قرار میده، میگه دخترم اون چه رو که تو میخوای ببخشی و ازش بگذری این پول و این حجم حالا داراییه. چون نگاه میکنه هرگز تکرار نمیکنه اون حالا بخششی رو که دیروز با به راحتی اظهار میکرده و بیان میکرده. به نظرم میادش که ما اینکه بدون تأمل، بدون درنگ و بدون نگرانی و خیلی راحت بر اساس اون پالس های هیجانی و احساسی و جانبدارانه و سطحی و کاملا خرد ستیز به انتخاب رو میاریم، نشون میده که ما این جایگاه رو به اونه که باید و شاید نشناختیم و اون وسعت و گستردگی اون اختیاراتی رو که رئیس جمهور با رسیدن به این، با منصوب شدن در این جایگاه به دست میاره باور نداریم، تصور نمیتونیم بکنیم. یعنی تقریبا نزدیک به 95-96% از مجموعه بودجه کشور در اختیار شخصیتیه که در این جایگاه حقوقی قرار میگیره. میتونم به جرئت بگم تقریبا نزدیک به 100% مدیران سطوح عالی مثل وزیران، استانداران، فرمانداران و به صورت مستقیم با سفرهای کشورها، به صورت مستقیم با تصمیم ایشون، با ذائقه ایشون و سلیقه سیاسی و حتی ویژگی‌های روانشناختی ایشون که ممکنه مغرور باشه، ممکنه ترسو باشه، هر کدوم از اینها در این حجم از اختیارات تأثیر بسیار شگفتی داره. ما کاملا در چنبره یک تعلقات حزبی در جایگاه خودش ممکنه قابل باشه، اما در سطح خردورزانه و اندیشمندانش نه، احساسی و هیجانی ما میریم و به راحتی یکی رو انتخاب میکنیم، غافل از این که ما داریم سرنوشت یک کشور رو، بیش از 80 میلیون جمعیت رو در اختیار یک انسان قرار میدیم و به او حق تصمیم گیری در تمامی حوزه های حالا توزیع ثروت و هزینه کردها و عزل و نصب مدیران ارشد میانی و حتی با واسطه مدیران جز رو به واگذار میکنیم و این حد از اختیارات مطمئن باید ما رو کمی بر حذر بدارد، کمی به تأمل وادار بکند. و این نکته رو هم حالا جاش من عرض بکنم، به دلیل دور افتادن از مبانی و قوانین الهی، دینی و قرآنی و معطوف شدن به پارامترها و شاخصهای جمهوریت و شاخصهای نظامهای دموکراتیک، ما به طور کلی از شاخصهایی رو که اقتضای اسلامیت فاصله گرفتیم. امروز ما وقتی روی کرد و رفتار کاندیداهای این موقعیت و این جایگاه اجتماعی و سیاسی رو رصد میکنیم، میبینیم غالبشون اون توجه لازم و مقبول رو نسبت به بعد اسلامیت نظام ندارن. ما با بسیار با دقت، با حساسیت و در این حال با هوشمندی و فراست این دوتا قید رو کنار هم گذاشتیم و گفتیم که اینها رکن اساسی جامعه هستند که ما بر اساس این دو رکن انقلاب کردیم و هدف گذاری کردیم و روش های ما و رویکرد های ما و استراتژی ما بر اساس این دوتا رکن اساسی رقم بخورد. هیچ کدوم از این دوتا نباید به هر دلیلی کمرنگ بشه و مورد غفلت و تغافل واقع بشه، در حالی که ما امروز مقوله‌ای به اسم اخلاق انتخاباتی رو کاملا باهاش بیگانه ایم. دقیقا تو اون پارادایم و اون تو اون فضای تنفس میکنیم، رفتار میکنیم، هدف گذاری میکنیم، مناظره میکنیم، تبلیغ میکنیم که با عنوان تکنیک های موفقیت در مناظره، پیروزی در انتخابات ازش یاد میکنیم. این تکنیک ها به دلیل که از متن جامعه ای به صورت دستورالعمل به عنوان راز موفقیت سرچشمه میگیره که تو اون فضا لزوما اخلاق به مفهوم قرآنیش کاملا نادیده گرفته میشه و اصلا جز مبانی تفکرشون نیست، مبانی و معیارهای نظام سیاسیشون نیستش. اونها اساسا ارزش ها رو مبتنی بر ارزش های توحیدی و یک سری امور واقعی نمیبینن و نمیدانن و همین دلیله که میگن اگه کسی میخواد تو کارزار به جای رقابت و مسابقه صحبت از کارزار و نبرد انتخاباتی میکنن. و طبیعتا وقتی واژه ها از مسابقه، سرعت، رقابت اخلاقی تبدیل میشه به مبارزه، نبرد و جنگ انتخاباتی، اختزاعات جنگ همینه که امروز متداول شده. وقتی ما این تکنیک ها رو رصد میکنیم و بررسی میکنیم، میبینیم مثلا یکی از این تکنیک ها اینه که اون کسی موفقه که بتونه اولین حمله رو بکنه و رقیب رو مستعصل بکنه و رقیب رو از پاسخگویی محروم بکنه. حالا برای که یه همچه اتفاقی بیفته میرن سراغ کلیدواژه ها. خب این کلیدواژه ها لزومن مثلا شما مفاهیمی رو مثل آزادی، مثل نمیدونم حقوق شهروندی، نمیدونم حتی مفاهیم مثل دیانت، مثل تقوا، مفاهیمی که با این تلقی و با این انگیزه انتخاب میشه که در این مقطع و در این برهه خاص سیاسی اجتماعی و فرهنگی و تاریخی مخاطبها رو به سمت و سوی من معطوف بکنه و به شایستگی من رأی بده، صرف نظر از اینکه این روی کرد و این اقبال چقدر میتونه به انتخاب یک رئیس شایسته منتهی بشه. این روش روش آلوده و غیر اخلاقیه و توی نظام های دموکراتیک هیچ ابایی از این ندارن، چون سطحی از توانایی رو برای مدیرانی که از فیلترهای مثلا قانونی و نهادهای نظارتی میگذرن قائلن و معتقدن که با کمی تفاوت هر کدوم از اینا میتونن به ایفای نقش خودشون فکر بکنن، بپردازن و تفاوتی هم نمی کنه که کدوم باشن. مکانیزم های پیروزی رو هم درش محدودیت آنچنانی قائل نیستن. من یادمه که وقتی آقای ترامپ و آقای بایدن مناظره می کردن به راحتی به هم دشنام می دادن. او رو به کسی که خواب متهم می کرد، او تعبیرهای بسیار زشتی که گفتنش مدام شرم داره متهم می کرد و مثلا مردم دلنگران مثلا افور اخلاق نبودن، مردم دلنگران به هم ریختن معیارها و ارزشهای متعالی نبودن. بنابراین همین پارامترها اونها به توزیع رأی ها رسیدن و افتاد اون اتفاقی که باید می افتاد. به نظر می رسه که وقتی ما از اون اخلاق انتخاباتی، از اون اخلاق سیاست ورزی مبتنی بر قرآن، مبتنی بر اسلام که از اقتضائات جمهوری اسلامی، حضرت امام من یادم هستش به قدری تو انتخاب این دوتا واژه حساسیت به خرج داد. خیلی ها بودن روشن فکران، کسایی که واقعا دغدغه مردمی داشتن که ممکنه بعید اسلامیت باعث بشه که جمهوریت تحت شعاع قرار بگیره و به محاق بره، یا جمهوریت رو مثلا با واژه دموکراتیک جابجا بکنن. امام با اون توجه و اون هوشمندی که داشت با تمام وجود مقاومت کرد و حداقل پیشنهاد عنوان بهشون فرمودن جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک واژه افزودن و همین رو ارائه کردن و بیش از 98% از مردم بالاخره با رأی که دادن کاملا دموکراتیک و مردم سالارانه به این نتیجه رسیدن که این شکل حکومتی رو ما میپذیریم. اونم با این درصد تقریبا قریب اتفاق آرا این انتخاب رو رقم زدن. و جالبه که قرآن و بدون با یه فاصله مثلا چند ماه اونم برای تدوین قانون اساسی مبتنی بر این روی کرده سیاسی و این روی کرده حکومتی قانون اساسی تدوین شد و در یک فاصله چند ماهه باز هم رفراندوم و در معرض انتخاب قرار گرفت و نزدیک به 75% از مردم قانون اساسی مبتنی بر این روی کرده سیاسی رو هم بهش صحه گذاشتن و تایید کردن. این فضا به نظر میرسه که ما نمیتونیم از اون بعد اخلاقی و از اون شاخصه های اخلاق قرآنی و اخلاق اسلامی که از ملزومات یکی از دو رکن نظام سیاسی ما یعنی اسلامی بودن هست فاصله بگیریم اما باید بدون تعارف عرض بکنن این شاخص ها امروز به محاق رفته، مورد غفلت و حتی تغافل قرار گرفته. ما امروز ادبیات و زبان بسیاری از کاندیداهای عزیز رو منطبق با اونچه که اسلام اقتضای اون رو داره نمیبینیم. البته به صورت تشکیکی این پایبندی و تعهد رو توی برخی احساس میکنیم، اما اون پارادایم و میدانی که مبارزه و مقابل شکل گرفته، تقابل شکل گرفته به صورت پررنگ ملموس و محسوسی، ما انعکاس نکته های اخلاقی و شاخص های اخلاقی مبتنی بر قرآن رو احساس نمی کنیم. به نظرم این نکته رو من باز تأکید میکنم به عنوان یک شاخص و یک پارامتر، و اون که عزیزانی که قرار است به انتخاب رو بیارند نیازمند این هستش که از هیجانات فاصله بگیرن، از احساساتی که به شدت اون هوشمندی ما رو در معرض خطر قرار میده و از اون دقت و حساسیتش کم میکنه. حالا اینکه اصرار هست تو فضای سیاسی حتما ما هیجانات رو تحریک کنیم با هر کلید واژه‌ای که میشه، خود مثلا بحث امنیت رو، اینکه اگر مثلا یه گروهی نیان امنیت در خطر قرار میگیره، مثلا یه گروهی نیان اسلامیت به یغما میره. به نظرم میرسه که بعضی از اینها اغراق آمیزه و کارکردشون هم عموما برای تایید خودمون و ایجاد رعب و وحشت و نفرت توی رقیبه. که این نگاه، این روی کرده مقوله انتخابات به نظر میادش که به شدت نگران کننده است، و امیدواریم با شاخص هایی که ما بهش میپردازیم کمی به ما کمک بکنه که توی یک فضای آرامتر، منطقیتر، با بصیرت و هوشمندی بیشتر، با مشورت و تفکر و گفتگو بتونیم انشاءالله فارغ از دلدادگی های سیاسی. البته این رو من انکار نمی کنم، ما اگر بخواهیم هم نمی توانیم از دلبستگی های سیاسیمون چشم‌پوشی بکنیم. گاهی ممکنه تعلق عاطفی ما رو منع بکنه از این چشم‌پوشی کردن، از این بی‌تفاوتی نسبت به تعلقاتمون. گاهی ممکنه تحلیل ها و مبانی و اصولی رو داریم که بر اساس اونها به این نتیجه برسیم که بله، هرچند مثلا جریان X توی توانایی های مدیریتیش دچار نقص ها و کاستی های مثلا کاملا مشهودی هستش که به معیشت مردم احتمالا صدمه میزنه یا زده، اما از اون جهت که اونها جهتگیری های کلیشون مثلا رو عنصر دیانت برای مثلا یک گروه، مثلا یا رو عنصر آزادی و جمهوریت از منظر یک گروه، اینها احتمال بیشتری دارن و برای ما هم مسئله جمهوریت و مردم سالاری هرچند دینی اهمیت داره، ما میپذیریم که توی ناکارآمدیشون رو تو عرصه سیاست ممکنه فرهنگ بپذیریم، اما کماکان سماجت بکنیم و اصرار بکنیم که همون جریان فکری رو سر کار بیاریم و مدیریت رو بهشون واگذار بکنیم که با ذائقه ما و با طبع سیاسی ما سازگاره. به نظر میرسه که اینجا یکی از چالش های اساسی ماست، ما با چه تکنیک هایی و با چه سازوکاری بتونیم به رغم اینکه یک رویکرد سیاسی رو قبول داریم، اما به دلیل توانایی های فردی یک شخص تو امر معیشت، ما اجالتاً و تو یک مقطعی سراغ کسایی بریم که سطحی از شاخص های اخلاقی رو و توانایی های مدیریتی رو دارن، در این حالی که از جهت تقسیم بندی ها و حالا جبهه گیری های کلان توی تیم رقیب و توی میدان رقیب حضور دارن. به نظرم اگر فضای انتخاباتی ما به این حد از هوشمندی برسه، به صورت طبیعی این هیجاناتی که در تقابل بین آبی و قرمز، نمیدونم اصولگرا و اصلاح طلب به شدت فضا رو مخدوش میکنه و قبارالود میکنه و فرصت رو فراهم میکنه که با شیطنت ها، با شانتاج بازی ها و با هزینه کرد های مثلا مادی و اموری از این دست با انتخاب کلید واژه های تأثیر گذار اینا بتونن مردم رو متقاعد کنن و به عبارت دقیق تر فریب بدن و به جهت و سمت و سوی که خودشون انتظار دارن اونها رو تغییر بکنن، در حالی که شاید بعضی هاشون خودشون هم اذعان دارن به این که در مدیریت کلان حداقل تو این مقطع و تو این برهه زمانی پاسخگو نبودن و رزومه و شناسنامه عمل کردی قابل دفاعی ندارن. خب اونها تقریبا مباحث مقدماتی ما بود که بهش پرداختیم، اما شاخصهای ارزیابی و سنجش از منظر قرآن نظرم این چیزیه که ما بهش نیاز داریم. اگر بنده بخوام از منظر آسیب شناسی آسیبهای فراروی جامعه ما رو، دنیای جهان سیاست ورزی در ایران رو، دنیای سیاست ورزی در ایران رو، سیاست مداران رو تحلیل بکنم و نرخ بکنم، به نظرم میادش که بغرنج‌ترین چالش و آسیب‌زادترین چالش فراروی ما بحث ابهام در مفهوم اسلامیت و جمهوریت. اگر ما بخوایم به صورت یک گزاره کاملا روشن و واضح تفاوت احزاب رو بیان بکنیم، احزاب تاثیرگذار که تقریبا تو تمام دوره های 40 ساله اونها سکاندار مدیریت اجرایی بودن، مدیریت ارشد اجرایی بودن، یه سریشون از اینکه اسلام در خطر مردم رو هراسان میکنن و مذهبی ها رو به سمت خودشون ترغیب میکنن، یک سریشون هم من الان باوری نمیکنم، نمیگم کدوم درسته کدوم غلطه، کدوم صادقانه است کدوم منافقان است، اینا در مقام این نیستم و این کارا بسیار سختیه، اما میخوام عرض بکنم که این مقدار رو میشه به ضرس قاطع گفت. و یک گروهی هم هستن که از جمهوریت، از اینکه رقیب میخواد دایره آزادی ما رو تنگ بکنه. ما از کجا میفهمیم که بعضی از اینها صادقانه نیستش؟ چون اونهایی که رفتن زیر علم و جمهوریت ها سینه میزنن، میبینی که خیلی مشخص حداقل تو بعضی از رویکردهاشون، بعضی از گفتمانهاشون و تو بعضی از رفتارهاشون و شعارهاشون و کلیدواژه‌هاشون به صورت بسیار غیر اسلامی رو بعضی از مقوله‌ها و مفاهیم زوم میکنن و تاکید میکنن. این کاملا تابلوئه که اینها میخوان کسانی رو به سمت و سوی خودشون دعوت بکنن که شاید با اصل اسلامیت هم دچار چالش و یک نوع ناباوری نسبت به اسلامیت نظام هستن. و این ادبیات گفتمانی، این واقعیت‌های پنهانی که در برهه انتخابات بروز و ظهور میکنه و گاهی به صورت ناخواسته به صورت اقراق آمیزی از زبان و رفتار اینها جاری میشه، اینها کدها و نشانه ها و علائمی هستن که نشون میدن دغدغه اونها برای جمهوریت یک دغدغه واقعی نیست و گره نخورده به سرنوشت مردم، بلکه بیشتر از اون گره خورده به سرنوشت خودشون و سیانت و پاسداری از اون قدرت و جایگاه سیاسی که برخوردارن و در معرض مثلا از دست رفتن هستش. به نظر میادش که ما با تجربه 40 ساله 42 ساله ای که از نظام جمهوری اسلامی داریم میتونیم از این فضا، از این عملکردها و مهندسی که این نامزدها درش نقش داشتن و حالا قوتها و ضعفهایی که این احزاب درش نقش داشتن میتونیم به عنوان نشانه ها و اشاره ها به شاخص های قابل اعتماد کاندیداهایی که با خودش رو عرضه کردن برای انتخابات برسیم. و یک فرصت مناسبیه هم برای ارزیابی عملکردی و کارکردی نظام جمهوری اسلامی، کارآمدی این نظام، و هم میتونه بستر مناسبی باشه که ما آدم‌هایی رو که در این سالهای نسبتاً طولانی نزدیک به نیم قرن نقش آفرینی کردن و تو مهندسی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی و حوزه‌های مختلف و نهادهای مختلف اجتماعی نقش دارن، اونها رو هم میتونیم بر اساس این ضابط‌ها و شاخص‌ها شناسایی بکنیم و تواناییشون رو و قابلیت و ظرفیتشون رو و صداقتشون رو ارزیابی بکنیم و بسنجیم. اما اون چیزی که همچنان به عنوان یک خلأ باقی مونده و در گزاره‌های بسیار گسسته و ناپیوسته تکرار شده، این که ما نیاز به یک متن و یک کتاب تحت عنوان اخلاق سیاست و سیاست ورزی داریم، به شدت این خلأ هستش. باید این ترکیبی رو که مدل سیاسی حکومت ایران خلق کرده، اگر ما قادر نباشیم مفهوم اسلامیت و جمهوریت و نسبت و ارتباط این دو رو با هم تبیین بکنیم، به صورت طبیعی متهم میشیم به اینکه دو تا مفهوم پارادوکسیکال رو به هم گره زدیم، کما اینکه بعضی از متفکران و اندیشمندان حتی مسلمان به این نتیجه رسیدن و کتاب نوشتن و توضیح دادن که اساساً جمهوریت و اسلامیت دو تا مفهوم پارادوکسیکال هستند و ناسازگار که هرگز کنار هم جمع نمیشن، و بعضیا به شدت معتقدند که اساساً داستان نابسامانی ما و راز آشفتگی مدیریت ما حداقل تو بعضی از موارد ممکنه منشأش و خاستگاهش تلفیق و ترکیب دو تا مفهوم پارادوکسیکاله. بنابراین اندیشمندان ما، متفکران ما، دلسوزان ما و کسانی که پیش قراول انقلاب هستند و برای انقلاب عمر گذاشتن، هزینه کردن، به نظر میرسه که باید بزرگترین و ضروریترین و اولویت دارترین کاوش های نظریشون تو حوزه تبیین رابطه، تبیین مفهوم این دوتا رکن اساسی جمهوری اسلامی ایران باشن، یعنی جمهوریت و اسلامیت، و تبیین نسبت این دوتا. من به عنوان یک فرضیه فقط بهش اشاره میکنم. شاخص‌های فراوانی به نظر من توی کشور وجود داره، نشانه ها و اماره های بسیار توی انقلاب وجود داره که نشون میده این جمهوریت در حقیقت مولود اسلامیته. یعنی این، البته این ادبیات رو کسی جسارت نداره توی این فضای سیاسی مطرح بکنه. به نظرم حتی این دوره که تقریبا کاندیداهایی که با رویکرد ارزشی و به تحت عنوان مثلا کاندیدای انقلابی دارن فعالیت میکنن، اونها هم بی پرده و با جسارت به خودشون اجازه نمیدن که از اون بعد اسلامیت دفاع و محافظت بکنن و دفاع جانانه بکنن، هرچند باور دارن، اعتقاد دارن و با کنایه ها و اشاره هاشون این رو الغا میکنن، اما یه جورایی تو میدان رقیب بازی میکنن. اگر اونها از مثلا گسترش پهنای باند اینترنت حرف میزنن، اینها هم حالا با یک زبان دیگه کمی ترتیب شده همون شعار رو میدن، و اگر از تساوی حقوق زن و مرد حرف زده میشه، صرف نظر از اینکه حالا این مقوله توی ادبیات اسلامی چگونه توجیه میشه، اگر از آزادی صحبت میشه، معمولا آدم میبینه که کاندیداهای حالا انقلابی و با رویکرد ارزشی هم این ادبیات رو تسلیم شدن. میخوام عرض بکنم که نشانه های فراوانی وجود داره که نشون میده، حداقل تلقی من، به باور من، در حد فرضیه میخوام عرض بکنم که اسلامیت جایگاه ویژه‌ای داره و به گونه بیس اصلی و بکراند نظام سیاسی ما هست. اما ما باورمون اینه، اون چیزی که باید اتفاق بیفته، و من برای اینکه از وقتی من تا اینجا میام مطمئنن این حرف رو میزنم مطمئنن خیلی ها آمادن که نسبت رو به من بدن که ببینید اینم نمونش، دید که مثلا اینها قائل به جمهوریت نیستن. من میخوام عرض بکنم ما میخوایم از التهابات فارغ بشیم، از اون فضاهای مثلا هیجانی و کاملا کلیشه‌ای و پروپاگاندای با که با پروپاگانداهای خبری و رسانه‌ای مثلا صورت‌بندی شده، از اون فارغ بشیم بحث علمی بکنیم. من اگر فرصتی فراهم بشه دلایلم رو عرض میکنم، نشانه‌های تاریخی رو عرض میکنم و رفتارها و رویکردهای معمار نظام اسلامی حضرت امام رو بهش اشاره میکنم که اون بکران و اون بیس اصلی نظام سیاسی اسلام اسلامیتشه. اما با این توضیح که نظام اسلامی اگر بر اساس اسلام حقیقی صورتبندی بشه و شکل بگیره، جمهوریت از اقتضاعاتشه، یک به نوعی این همانی بین جمهوریت و اسلامیت حاکمه. یعنی کسی که پایبند به اسلامه نمیتواند حقوق شهروندی رو، نمیتواند آزادی شهروندان رو، نمیتواند اون اقتضاعاتی که آزادی برای یک شهروند مسلمان داره نادیده بگیره. بنابراین اگر کسی اسلامیت رو به گونه‌ای تفسیر بکند که در تقابل با جمهوریت قرار بگیرد، به نظرم این نشانه فهم نادرست و ناقص از اسلامه. اسلامیت و جمهوریت در هم تنیدن یه به نوعی مفهوم، دو تا مفهوم این همانی هستن. یعنی ما اگر از آزادی و جمهوریت به مفهوم منطقیش برخوردار بشیم، ما رو به اسلامیت رهنمون میکنه، حریت و آزادگی ما رو به اسلام و شریعت اسلامی پیوند میزنه و شریعت اسلام هم این قابلیت رو داره، این اقتضا رو داره که ما رو به پهندشت زیبای آزادی و جمهوریت رهنمون بکنه. شاید من به یه آیه اشاره بکنم در سوره ملک اگر اشتباه نکنم، وقتی خداوند متعال با فرشته های الهی با جهنمی ها صحبت میکنن، میگن که چی شد که شما به اینجا رسیدید؟ اونها جواب میدن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما گوش شنوایی داشتیم و اگر تعقل میکردیم، هرگز در دام جهنم امروز اسیر نبودیم. این که به دو تا مجرا برای آزادی از جهنم اشاره میکنن، یا تعقل میکردیم یا گوش شنوایی داشتیم. گوش شنوا یعنی از زبان امام معصوم یا پیامبران حقیقت رو میپذیرفتیم و رسالت اونها تکذیب نمیکردیم، یا تعقل میکردیم. نشون میده که این دو تا به هم میرسن، یعنی دو تا مسیر برای رسیدن به یک مقصد هستن. اگر تعقل میکردم، تعقل من رو به آستانه دین راهنمایی میکرد، و اگر میشنیدم و از گوش شنوایی داشتم و دستورالعمل‌ها و جهانبینی پیامبران الهی رو فهم می‌کردم، خود به خود من رو به تعقل و حالا به زعم من تعقل یکی از خاصگاهاش آزادیه که متفکران بزرگ جهان غربی که پردازش مفهوم آزادی و حقوق طبیعی کار کردن، مثل فرانسیس بیکن، مثل آگوست کونت، مثل جان لاک، اینها شاید متعری اینها رو تمجید میکنه، میگه حق بزرگی در بشریت دارن، مونتسکیو، اینها کسانی هستن که از آزادی انسان سخن گفتن و زیرساخت‌های نظام‌های لیبرالیستی رو، اون هم نه بر اساس منافع اقتصادی، بر اساس اون قابلیت‌ها و اون منزلت انسانی طراحی کردن و بنیانگذاری کردن. به نظرم میرسه که این نگاه خردمندانه که حالا این بعضی از بزرگان و متفکران داشتن، نشون میدن که خرد ورزی ما رو به حوزه‌های مختلفی راهنمایی میکنه. یکیش آزادیه، یکیش ایمان و دیانته. باز هم میتونم به یه آیه اشاره بکنم. تو سوره انفال دو تا آیه هست، آیه 22 و آیه 51. یک بار خداوند متعال میفرماید که بدترین موجودان کسانی هستن که اهل تعقل نیستن، باز هم همین تعبیر تکرار میشه، بدترین موجودات در جهان هستی اونایی هستند که ایمان ندارن. کاملا مشخصه که تعقل، میوه تعقل ایمانه، میوه اندیشورزی هم باز میخوام میوه اندیشیدن، عقل درست، تعقل صائب و درست رسیدن به آستانه شریعت و ایمانه. و ایمان ورزی و شریعت ورزی و پذیرش درست دین هم ما رو به خردمندی و خرد ورزی ترغیب میکنه و راهنمون میکنه. این البته مباحثیه که من به صورت کلی بهش پرداختم، الان نمیدونم که چقدر وقت دارم و خیلی از مسائل رو طبیعتاً ما آماده میکنیم ولی امکان بیانش نیستش. اون چیزی که من تا حالا گفتم بحثای مقدماتی بود، ولی در این حال معتقدم که اینها میتونه راهگشا باشه و در این حالی که من به صورت مشخص و به صورت با شمارش به ویژگی های آنزای اصلح اشاره نکردم، با توجه به اون بحث حالا چالشی آسیب شناسی حوزه سیاست ورزی و اخلاق سیاست، نکاتی که اشاره کردم همونها میتونه کمک بکنه به این که ما با یک روی کرده معقولتر و خردمندانه تری به انتخاب رو بیاریم. شما چه مقدار من وقت دارم؟ یک رو به دیگه. خب من به نظرم میاد که گفتنی هام رو عرض کردم، فقط شاید زمان طولانی نیاز نداشته باشه. من با توجه به اون گویش های قرآنی، با توجه به اون شاخص هایی که قرآن برای مقوله و موضوع سیاست ورزی در متن آسیب شناسی های تاریخی قرآن بیان کرده، من حدود 22 تا شاخص رو استیاد کردم بدون اینکه مستند قرآنیش رو بهش بپردازم، بدون اینکه به مستند قرآنیش اشاره بکنم، فقط عنوان هاش رو این ذکر میکنم. به نظرم میادش که از این 22 تا عنصر حدود 19 تاشون 18 تاشون فردی هستن، در این حالی که این مشخصه ها و این خصیصه ها رو باید یک کاندیدای اصلح داشته باشه، ولی لزوماً وجود این خصیصه ها که باید کاندیدای اصلح از اون برخوردار باشه، حدود 18 تا خصیصه است، اینها فردی هن و نمیتونن اثبات بکنن کارآمدی و توانمندی و ظرفیت لازم رو برای کسی که هم قرار است بهش رأی بدی و انتخابش بکنی. و از این 22 تا چهار موردش مربوط میشه به رویکردهای کلان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بین المللی، که اینها به صورت کلی در مفاد قانون اساسی درس شده. یعنی این که ما صادقانه نسبت به اون رویکردهایی که روح حاکم و جاری در قانون اساسی پایبند باشیم. ممکنه کسی تمام شاخصهای شخصی رو داشته باشه، با درایت باشه، مدیر باشه، با تدبیر باشه، پرهیز بکنه از هیجانات، انعطاف پذیر باشه، نرمش قهرمانانه رو داشته باشه، تدبیر داشته باشه و تعهد حقوقی اخلاقی داشته باشه، به تمامی حالا رفتارهای ظاهری اسلام، نماز، روزه، خمس، زکات و و و صله رحم پایبند باشه، اما رویکردهای کلانش نسبت به فرهنگ، سیاست، اقتصاد، هنر، زیبایی شناختی و روابط بین الملل مبتنی بر مفاد قانون اساسی نباشه. به نظرم میرسه که ما در حقیقت انتخابمون دوچار یک نوع تناقض آشکار شدیم. اول اومدیم بر اساس اصل پذیرفته شده که رقیبون رو بهش صحه گذاشته قانون اساسی رو طراحی کردیم، اون قانون اساسی به اقتضای ماهیت و ویژگی های ذاتی نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و مورد قبول و تایید بیش از 75% از ایرانی‌ها قرار گرفته و یکی از اصول قانون اساسی وظایف و شرایط رئیس جمهور این استش که به مفاد قانون پایبند باشه، ولی این به نهضت ها و جریان های نقش بی تفاوت نباشیم. این رو مثلا انکار بکنه به نظرم چرا میشه نسبت به این از تردید کرد و زمینه های رو فراهم کرد و مردم رو متعهد کرد که مثلا با یک مکانیزم آلم که من پیش به این نمی کنم توی قانون اساسی تجدید نظر بشه، اما مادامی که این قانون اساسی پابرجاست و نظام بر اساس او داره مدیریت میشه دیگه هرگز معنا نخواهد داشت کس رئیس جمهور بشه و خدایی بده که نشون بده با اون روح حاکم و قانون اساسی در تقابل و یه دیگه رو مثلا تحریز بکنه. به نظر من نه کارآمدی داره، چون یک نوع تناقض، یک نوع مزاحمت، تزاحم مستمر بین روح قانون اساسی که قسم میخوره و قسم میخوره پایبند او باشه، ولی در رویکرد سیاسیش، در تطبیقاتش، در مناظراتش کدهایی رو میده که پایبند به این مسئله نیست. به نظرم صرف نظر از این که همه ویژگی های اخلاقی رو داشته باشه که 22 تا رو من ذکر کردم، اگر فقط این الزامات رو نپذیره، این یک نوعی تناقض‌گویی، یک نوع رفتار پارادوکسیکال باید مبتلا بشه و مدام با بخشی از بدنه نظام در تقابل و درگیری و چالش باشه. خب این مقدار هم به نظرم در مورد اون شاخص ها کافیه. از کردم 22 تا ویژگیه که من از آیات قرآن استیاد کردم، هست اطاعت هست، پایبندی هست، ایمان هست، پیروی از باورها هست و تقریبا میشه شما با یه مقدار توجه به بخش عظیمی از این پارامترها برسید. اونچه که مهمه توی گفتگو بنده این که اینها تقریبا مستند به آیات قرآنی هستند. من البته واقعا این چیزی که من آماده کرده بودم یقین داشتم که این چیز رو نداره، این قابلیت رو نداره که به صورت مستوفا تو این جلسه محدود بیان بشه، اما این نکته رو من باید بهش اضافه بکنم که
بر اساس سبک باورهاش، کنشها و واکنشها، بر اساس سنت و سیر نبوی و بر اساس یک امر کلیه باز بکنیم، باز این ویژگی اون بحث جداگانه رو میطلب. امیر علیه السلام نامه ای رو برای مالک رو به عنوان حکمران مصر نصب میکنن، نامه‌ای رو که تحت عنوان آیین نامه حکومت علوی میشه، اسلامی حکومت میشه ازش یاد کرد، نامه‌ای رو برایشون میگن که قواعد و قوانین حکومت‌های خودش رو بر اساس این قواعد و مدیریت بکنن. عمده‌ترین نکتهش اینه که باید تو حکومتت و حکمرانیت رو بر اساس قوانین قرآنی، سنت و سیره نبوی و اهل بیت پیروی بکنی. اوج نمود بعد اسلامیت نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، حضرت امیر نامه‌ای که حضرت دقیقاً به عنوان بیان ویژگی‌های حاکم علوی و اسلامی بیان می‌کنه. دوم اینکه اندیشه، گفتار و رفتار شخصی که نقش رو ایفا بکند یادآور خدا باشد، در قیامت باشد، یه دانش آدم باشه، مرداب هیجانات و احساسات و نفرت و عشقهای حالا موهوم ترغیب بکنه و چاله ها اسیر بکنه. و امام صادق علیه السلام یه فرمایشی میفرمایند از پیامبر، نقل میکنند که قریون حضرت عیسی او سوال کردند که من مجالسه با کی هم نشه من یذکر و کم الله رؤیت یاد خدا بیفتید جدید و فی علم کن منطق و اندیشه و گفتار او باعث فزونی علم شما بشه و یعقب بکن فی الاخرت عملش به گونه ای باشه که قیامت بکنید، یاد قیامت بنداده شما رو. اتفاق بعدی پیروی از اهل ذکر. اهل ذکر این کن اهل سوره انبیا دوبار عیناً این آیه تکرار شده، حداقل مرجع انتظاراتش، حل مشکلات و معضلاتش اهل ذکر باشن. و مقصود از اهل ذکر حالا طبق بعضی از روایات اون آقای اکملش اهل بیت هستن، اما این قابل تعمیمه. هر کسی که پیروی بکنه و ثبت زندگی واکنش و واکنش خاص زندگی اهل بیت مهندسی بکند اونم میتونه. به نظرم میرسه که یک رئیس جمهور جامعه اسلامی باید به این گونه باشد که ما اهل ذکر بدانیم. این لطیفی که تو این آیه هم از نظر اخلاقی یک اتفاق افتاده و اصطلاحاً صنعت اینجا صورت گرفته. القاعده بعد میگفتش که پس اهل العلم، شما طبیعتاً وقتی چیزی رو نمیدونیم بخواییم مشکل رو حل کنیم باید داریم سراغ کسی که اون دانش تخصص داره. قرآن در اینجا با یک تغییر واژه ها به جای اینکه بگه اهل العلم گفته اهل ذکر تا نشون بده تنهایی کافی نیست، کسی علمش با تخصصش زمینه رسیدن به منزلت اهل ذکر رو برای خود در این حالی که تخصص داره تعهدم داره. به نظرم اون دعوایی که مدام مستقیان ما توی مدیران ما مهمتره، باید ما تقوا و تعهد مهمتره یا تخصص، به نظرم این آیه نشون میده که اینها با هم در هم و با یک هنر بسیار زیبای ادبی یعنی صنعت استخدام نشون میده اهل علمی که تخصص مداری و دانشمداری که تکنیست او خطر هست، چرا که جزدی با قایت گزیده تر برد حالا. اینجا حرفای زیادی من دوست دارم که اینا رو بگم اما وزیر نیست. به نظرم خودباوری خیلی مهمه. خودباوری من به یه آیه استناد میکنم، خودباوری رو که خیلی مشهور نیست ولی به نظرم اصلی ترین پیام این آیه همین خودباوری. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. بدونن بعضی این آیه رو فقط در مقابل جبرگرایی بهش استناد میکنن. فراتر از اینه، به نظرم عمده ترین بحث قرآن تو این آیه اینه که خودباور باشه، بدونه که من میتونم و من حالا بعضی از آقا رهبر معظمه میتوانیم تو قاموس شخصیتش حک شده باشه و جزء مظاهر شخصیتی و وجودیش باشه. میکنیم عدالت محوری، آلوده نبودن به فسق، کسی که دروغ میگه کاملا مشهود اخلاقی واجب رو که تو فقه هم لیبل و برسط واجب پیش برده نباید بزنه، نباید مثلا نسبت ناروا تأخیر کنه، تو این کارا رو میکنه، این از منظر قرآن به هیچ وجه شایستگی به این جایگاه رو نداره. قرآن تعبیر عجیبی داره، میگه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ اگر کسی فریب داد حتما برید بررسی بکنید.
این چی میشه؟ ان تو سیب و قومن به جهالت فاجعه رو به رو میشید و تو سیب و الان ما فعل تو سرعت نسبت به اون تردید و قول یک فاسق شما اون ندامت و ایمانی اتبار و احیانا جبران ناپذیر میشید هم ازش بگذارید. آدم هایی که تمجید رو دوست میدارن، تملق رو دوست، مثلا من الان به دروغ بشه به آقای قرستان بگم که عالم جهانی که اذیت بشه به احساس توهین بکنه کیف میکنه، من که میدونم دارم دروغ میگم، تو اینقدر شخصیتشون خیلی محدوده از تشویق ها و از تمجید های دروغ هم لذت میبرن. آدم های کوچیکی هم نقش رو ایفا بکنن. حالا این امکانش هست که این متن رو من یه جای عرضه بکنم که خب بس درآید من رو بعد نه به نظرم میادش که تقریبا با کمال عرض کردم به شرح و بستش دوشار واقعا از عزیزان این رو تمام اون چی که تو این باید من اکیم نقطه از و این که اون روی کرد سیاسی که ام وجود داره آلوده کرده به تمام های تصمیم سخت فاصله بگیریم دقیقا اوج هیجانات سیاست داره واجه مثلا از ناامنی مردم باید میرسن که محصول یک هیجان آلوده و خیانتبار و احیانا پیونده هست نکنن از دارت رای دادن رو دارن محرم نکنن تعلقات حزبیشون هم میکنم گاهی ممکن است همه ما از حزب با نباشه حزبگی انشاءالله ما به تحقیق در یک آنی زندگی بکنیم آنی رو مثلا مهندسی بکنیم که و اخلاق مدار اخلاق رو نادیده میگیرن خودشون اجازه ندن به خاطر اون اجازه ندن که بازی وارد این عرصه رقابتی بشن. یه نکته دیگه هم این به نظرم مهمه، این خلأ ترکی توی فضای انتخاباتی ما حقوقی وجود داره تو محیط های مثلا ارزشی، چون مسئله هیجانات و احساسات نقش تأثیر گذاره و میتونه فاجعه ایجاد بکنه، مجازات ها خیلی سختگیرانه است. اگه کسی مثلا ماشاچیه یه تیم محبوب یه چیزی رو پرت کنه توی زمین، تیم رو مجازات میکنن، میلیون ها تومان ازش پول میگیرن، از تماشاچی محرومش میکنن. ولی تو رقابت هایی که به اسم واقعا رقابت های بسیار مهم و تأثیرگذار تو همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی میفته، ولی هر خطایی مرتکب میشن هیچ و ممنوعیت رو
خیلی ممنون و متشکر از بیانات ارزشمند سردار ارزشمند حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای حسینی رامندی. من تا جنبندی صحبت‌های ایشون رو البته خودشون جمع‌بندی کردن، ولی خیلی مختصر اجمالی من بگم، دوستان اگر سوالی دارن چه به صورت صوتی میتونن بپرسن از حاج آقا و چه به صورت مکتوب در گفتگوی عمومی مطرح کنن. خب حاج آقای حسینی خیلی زیبا اول اهمیت و جایگاه شخص رئیس جمهور رو مطرح کردم که اینکه ما الان اگه میخوایم وارد بحث اخلاق انتخاباتی بشیم، بدونیم که میخوایم به دنبال انتخاب چه کسی بریم. و اون تشبیهی که بحث مهریه رو انجام دادن و اینها، که حالا بیشترین قدرت اجرایی کشور دست رئیس جمهور است، جایگاه رئیس جمهور خیلی مهم هست، اینو تبیین کردم. بعد ارکان نظام اسلامی ما رو که عبارت از جمهوریت و اسلامیت بود تبیین کردن و فرمودن که این بحث ضرورت اخلاق انتخاباتی از دل این دو رکن در میاد، دل این دو رکن جمهوریت و اسلامیت ما به ضرورت اخلاق انتخاباتی میرسیم. که البته این در مقام باید و نباید، اما وقتی که میبینیم در مواجهه، در میدان عمل مواجه میشیم، ببینیم که این اخلاق انتخاباتی به محاق رفته است. خب یکی از دلایل این مشکل رو هم بحث ابهام در جمهوریت و اسلامیت دونستن، که چالش اصلی ما در اینجا بحث ابهامی است که در جمهوریت و اسلامیت است، که بعضن برای بحث جمهوریت کاری انجام میدهند بعضی کاندیداها یا طرفدارانشون که خلاف اسلامیت اینجا هست. و در ادامه بحثاشون که چند تایی از شاخصه ها و ویژگی ها رو بیان کردن، پیروی از اهل ذکر، خودباوری، عدالت محوری، صداقت، اینها مواردی بود که اشاره داشتن. اگر دوستان سوالی دارن که در خدمتشون هستیم. منم حالا چند تا سوال از حاج آقا دارم، با وجودی که وقتم تنگ هست خیلی کوتاه اگر لطف کنن به این سوالات جواب بدن، آماده ایم که دوستانم اگر سوالی دارن مطرح کنن. یکی حالا چند تا سوال کوتاه من خدمت حاج آقا عرض میکنم. یکی سوال این است که با توجه به اینکه فرمودید از دل دو رکن اسلامیت و جمهوریت بحث ضرورت اخلاق انتخاباتی بیرون میاد، آیا در نظام هایی که این دو رکن رو ندارند، مثلا بحث فقط یک رکن مثلا تأکید دارن برای یک نظامی هست که فقط برای یک رکن این دو رکن رو ندارن، آیا اونجا نمیتونیم محل بحث اخلاق نیست، اخلاق انتخاباتی نیست؟ و اگر اونجا بفرمایید هست، خب میگیم پس این ارتباطشون با این دو رکن چیست؟ اگر نیست، حالا مثال زدید مثلا بحث های گفتگوی بین مثلا ترامپ و بایدن رو مثال زدید. این یک سوالی است که مطرح میشه. سوال دوم این است که مرز بین این بحث اسلام و جمهوری اسلامی و جمهوریت چیست؟ و اگر ما در جایی مالا دقیق تر بگم حالا این دوتا به تضاد بخورن، آیا اصلا تضادشون ممکن هست؟ آیا متضاد بشه نظر جمهور با نظر اسلام متضاد بشه، اینجا تکلیف چیست؟ هم یک سوال هست که مطرح میشه. و سوال آخر این که ما چه کاندیداهایی که ادعای انقلابیگری دارن فرمودید و چه کاندیداهایی که حالا شاید چنین ادعایی نداشته باشن، خیلی رعایت اخلاق انتخاباتی چه دو این دوره، ما فقط این دوره رو نمیگیم، چه دوره‌های گذشته خیلی کم شاهدش هستیم و عملا جوری بود که حضرت علی تعبیر کرد که به محاق رفته است. آیا میشه گفت که این بعضی حالا این تعبیر رو دارم میگن این سطح از عمل نکردن به اخلاق انتخاباتی یا به هر الگوی اسلامی تو هر جایی، این بیانگر اینه که ساختار معیوب است؟ این اعتقاد شما دارید که با این با توجه به اینکه اخلاق انتخاباتی به محاق رفته، چه تو این دوره چه تو دوره‌های قبلی ما شاهد بودیم، این نشان نمیده که ساختار کار ما یه جای لنگ میزنه، معیوب هست، ما با این مشکل مواجه میشیم؟ در خدمت شما هستم، اگر لطف کنید به این سه تا سوال پاسخ بدید. من
بودم بمونه. اولین سوالتون که یادم هست بردازم، این رو ما باید توجه داشته باشیم که اخلاق افواج و حالا تشکیلش هر نظام اجتماعی مطرحه، ملحد، کمونیست، اگزیستان اخلاقی دارد. ما و طبیعتا به نظر میرسه که برای مدیریت حاضرات انتخاب
هم اخلاق در اون سطح باید توجه اینها قرار گرفته باشه. اون اخلاقی که ما ازش حرف میزنیم و اصلی حکومت رایند بسیار دقیق و حساس درد شده و ثبت شده، اون اخلاق بسیار عالیه و قدسیه و قابل مقایسه با اخلاقهایی نیست که گاهی دستورالعمل‌هاش با توافق‌های جامعه راحتی مثلا فرانسه میاد الان دچار یک نوع ناهنجاری‌های در حوزه خانواده شدیم و دولت خانواده‌اش میاد مثلا میگه برای اینکه ما از ناهنجاری‌ها بکاهیم میایم برخی از ناهنجاری‌ها رو تو باز تعریف اون تو هنجاری‌ها تو هنجارها میاریم. اینقدر نوسان داره و اینقدر انعطاف پذیره. یا ممکنه مثلا چیزی رو که از منظر ما کاملا یه رفتار غیر اخلاقیه و بسیار شنیعه توی یک نظام اخلاقی مثلا اخلاق تلقی بشه، ارزش تلقی بشه، مثلا رابطه همجنس بازی، ازدواج همجنس بازی یک میشه و یک اخلاقی میشه. و حالا که مثلا میخوام عرض بکنم اون دغدغه‌ای که بنده داشتم و عرض کردم اخلاق به محاق رفته، این تراز اخلاق قدسی و قرآنی، و من شک ندارم وقتی حضرت امام رحمت الله بسیار شگفت انگیز دار داره که این دوتا عنوان یا حتی دین مداران و نمیدون دقیقا برای اینه که یه همچین آفت های دام نشه و دام نظرم بحث دومتون بحث مرزها بود. فکر میکنم الان ممکنه من عدالتا چیزایی به ذهنم برسه و بگم یکی از مهمترین‌های نظری ما برای صیانت و از ارکان انقلاب اسلامی اینه که ما این مسئله رو روشن کنیم و تبیین بکنیم دستوری و آیین‌نامه تبیین بکنیم و به فرهنگ از طریق هنر و فیلم و سینما و تئاتر و حتی تزریق و اشراب به منابع و متون آموزشی از ابتدایی تا اینها تفکرات و اندیشه‌های لیبرالیستی این کارو کردن از طریق هنر رو نمیدونم تئاتر و سینما و حتی صنعت و تکنولوژی اینها رو تقریبا تقاعد کردن. تا به اخیرتون هم باشه که نظرم میاد که سوالتون هم با این طوری که جواب داده میشه و اونی که نظام سیاسی ما طبیعتاً حتی قانون اساسیش بشر غیر معصوم تضمین شده نیاز هست و به نظرم این آسیبی که امروز ما باش مواجه هستیم انشأش این نیست که الان مثلا ساختار و قوانین ما معیوبه که ممکن باشه، ولی فراتر از اینه. مثلا ما برفرض بگیم باید پایبند به چنین چیزی باشه و این آقا نیسته وقتی نیست ایمنه تمدن غرب، مکتب‌های لیبرالیستی دموکراتیک، اینها هیمنه‌شون و جذابیتشون و نفوذشون در جهان و در برخی از اندیشه‌هایی که حالا اسلامی هستن ولی جذابیتش رو شده که خواسته و گاهی خواسته و گاهی اصلا هوشمند حالا به تعبیر نفوذ چه شده که اونها اصرار داشته باشن که ما اصلا تو اون قالب بیاندیشیم فکر بکنیم پارادایم مثلا مدیر نظرم این یه چیزیه که مرحله اول باید این آسیب برطرف بکنیم. بله میتونه در عرض هم و در همزمان مروری به قانون اساسی بشه میتونم بگم ما چالش ما دقیقاً یک نوع وادادگی نسبت به تمدن متسلط و مسلط جوامع غربیه و تمام حوزه‌ها کاملاً.
خیلی ممنون، بهره بردیم از بیانات حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حسینی رامندی با موضوع اخلاق انتخاباتی با الهام از آموزه‌های قرآن کریم که در خدمت ایشون بودیم. خب سوالی هم از طرف دوستان نیومده دیگه. ما همینجا ششمین جلسه و آخرین جلسه بحث سلسله نشست‌های قرآن و انتخابات رو خاتمه میدیم. انشالله در جمعه همگی پای صندوق‌های رأی به یک انتخاب اصلح برسیم و عزیزانی هم که حالا صدای ما رو دارن در هر جایی که میتونن تا هر جا دستشون میرسه تو این چند روز باقی مانده به اقوام، دوستان، آشنایان حداقل در حد تماس صحبتی داشته باشن و اصل مشارکت و تشویق کنن دیگران رو به اصل حضور در انتخابات و انتخاب اصله. خب جلسه رو ختم میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.